أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بتفصيل مرحوم الشيخ در جریان استصحاب بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع بود. عرض کردیم مراد ایشان از شک در مقتضی احتمال انقضاء و ارتفاع متيقن هست به نفس گذر زمان بدون استناد به هیچ مانع و رافعی، مثل خیار قبل که احتمال می دهیم فوری باشد، یعنی با نفس مجری زمان منعدم بشود. و در امور تکوینی هم تابع صدق عرفی است. افراد در استعداد بقا مختلف هستند، انواع موجودات در استعداد بقا مختلف هستند. هر کجا عرفاً منشأ شک در بقا احتمال طرو رافع باشد، می شود استصحاب در موارد شک در رافع. و هر کجا احتمال بدهیم عرفاً اقتضاء بقا نداشته باشد این متيقن سابق، می شود شک در مقتضی. این که در تقریرات دوره ثانیه اصول قضای سیستانی نقل شده که فرمودن در موجودات تکوینیه ما دائر مدار صنف این موجود هستیم، اگر صنف این موجود اقتضاء بقا دارد تا یک سال مثلا، کار به این فرد نداریم که آیا این فرد اقتضاء بقا تا یک سال دارد یا ندارد، مهم صنف است. این مطلب رو در دوره ثالثه نقل نکردن از ایشان و ظاهرن مطلب درستی هم نیست. ما اگر بخواهیم معیار رو صنف قرار بدیم، حتی اگر علم داشته باشیم به این که این فرد مقتضی بقا ندارد، این وجهی نداره. یک انسانیست از بد و تولد دچار قصور و نارسایی قلبی هست که معلوم نیست که این قلب چقدر کشش داشته باشد برای ادامه زندگی. ما شک میکنیم بعد از سالها که انوز او زنده است یا نه، این مصداق شک که در مقتضی است. ولو صنف او اقتضاء بقا داشته باشد، به هر حال راجع به تفصیل مرحوم شیخ، محصل فرمایش مرحوم شیخ با مراجعه‌ای که به کتاب بحر الفوائد کردیم و مرحوم آشتیانی نقل کرده است از درس مرحوم شیخ که ایشان اینطور توضیح دادند اشکالشان را، فرموده اند که معنای حقیقی نقض رفع هیئت اتصالیه است با حفظ ماده. مثلا نقض الحبل، اجزاء حبل موجودند، به هم متصلند، شما می آیید اجزاء حبل را منفصل می کنید، میگن نقض الحبل. یا نقض الغزل، اما در جایی که ماده وجود ندارد، ما وقتی که رفع می کنیم یک شیء موجود را، اینطور نیست که اجزاء آن موجود باشند ولی از هم منفصل بشوند، این نقض حقیقی نیست. مثل نقض البیعه، نقض العهد، نقض الیقین هم همین طور است، نقض الطهاره هم همین طور است. حدث ناقض طهارت است، اما این معنای حقیقی نقض نیست، چون طهارت بعد از این که با حدث منتقض شد، اجزایی ندارد که اینها موجود باشند ولی از همدیگر منفک و متشتت بشوند. نقض الکوز معنا دارد، ای کسره، بعد از شکستن اجزاء کوزه موجود است، اما بعد از این که یقین نقض شد، اجزاء یقین که موجود نیست تا بگوییم به خاطر این که از هم منفصل شده اند، صدق می کند نقض الیقین. پس وجه این که مرحوم شیخ در رسائل در صفحه 570 فرمود که النقض رفع الهیئت الاتصالیه و اقرب المجازات الی رفع الامر ثابت الذي من شأنه الاستمرار، این خواهد بود که معنای حقیقی نقض یعنی متشتت کردن و جدا کردن اجزاء یک شیء، به نحوی که بعد از جدا کردن اجزاء، اجزاء موجودند ولیکن از هم جدا شده اند و اثرش خنسا شده. یک بیان دیگری هم داره که او رو هم به شیخ نسبت میده، که ظاهر کلمات لغویین این هست که نقض رفع هیئت اتصالیه است از یک جسم متصل که محسوس هست، اما در متصل غیر محسوس تعبیر به نقض تعبیر مجازی است. یقین اجزا هم داشته باشد به لحاظ گذشته و آینده، ولیکن این اجزا محسوس نیست، ولذا نقض صدق حقیقی نمی کند بر آن، چون ظاهر کلمات لغویین این است که معنای حقیقی نقض در جایی است که منقوض یک امر متصل محسوس باشد، جسم مادی باشد. به این دو لحاظ صدق نقض چه بر یقین چه بر متعقن که طهارت هست می شود صدق مجازی. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید که اقرب المجازات که معنای ظاهر نقض با آن مطابق است، این است که بگوییم مراد نقض یک امری است که شأنیت و قابلیت استمرار و بقا داره و این در مواردی است که متعقن ما مقتضی بقا داشته باشه. نفرمایید که چرا یقین را به معنای متعقن گرفتید و بعد گفتید اقرب المجازات این است که بگوییم متعقن ما اقتضاء بقا داشته باشد. مرحوم شیخ فرموده است ما چاره ای نداشتیم، به هر حال یقین را باید به معنای متعقن می گرفتیم، چون نهی از نقض یقین معنا ندارد. یقین به حدوث باقی است، در موارد استصحاب قابل نقض نیست. یقین به ذات شی هم که عرفاً منتقض هست حقیقتاً نهی از نقض آن معنا ندارد. این محصل فرمایش مرحوم شیخ. اشکالهایی به ایشان گرفته شده که عرض میکنیم. اشکال اول اشکال صاحب کفایه است. صاحب کفایه فرموده است ما ثابت می‌کنیم اسناد نقض در لا تنقض الیقین به لحاظ خود یقین هست، نه به لحاظ متعقن که مثلا طهارت باشد. چرا؟ برای اینکه عرف نقض را عبارت می‌داند از حل یک امر مبرم و مستحکم. یقین از نظر عرف یک امر مستحکمی است، برخلاف ظن و شک که امر غیر مستحکمی است. رفع یقین و حل یقین تعبیر ازش شده به نقض الیقین. لما فی الیقین من الاستحکام عرفن و فرقی نمی کند چه یقین به متعقنی بخورد که اقتضاء بقا دارد یا به متعقنی بخورد که اقتضاء بقا ندارد. ولذا اگر ما یقین داشتیم که چراغ روشن است ولیکن مقدار نفت آن را نمی دانستیم که آیا این مقدار از نفتی که او دارد یک ساعت روشن می ماند یا یک روز، بعد از گذشت یک ساعت صحیح هست بگوییم انتقض یقینی به اشتعال سراج، یقین من به روشن بودن چراغ نقض شد و از بین رفت. در حالی که طبق فرمایش مرحوم شیخ که معیار لحاظ متعقن هست، باید نگاه کنیم ببینیم متعقن امر مستحکم هست یا نیست. ما شاهد ذکر می کنیم بر این که در نقض نباید استحکام متعقن رو معیار قرار داد. شاهدش این است که اگر سنگی در یک مکانی باشد که استعداد بقاء در اون مکان را دارد، مالم یرفع رافعون، یک شخصی بیاد این سنگ رو از این مکان بردارد یا بادی بیاد این سنگ رو از اون مکان ببرد، هیچ عرفی صادق نمیدونه که گفته بشه انتقض الحجر من مکانه. اگر معیار واقع هست، نه یقین، واقعی که اقتضاء بقا دارد، لولم یرفعه رافعون، این مصحح استعمال لفظ نغز هست، چرا صحیح نیست بگوییم انتقض الحجر من مکانه؟ این نشان میدهد که فرمایش مرحوم شیخ و تحلیل ایشان درست نیست. رکیک بودن این تعبیر که بگوییم انتقض الحجر من مکانه، سنگی که روی دیواری هست، بر پشت بامی هست، این سنگ را طوفان بیندازد یا شخصی بردارد، بگن این سنگ چه شد؟ بگن انتقض الحجر من مکانه. این رکیک هست، نشان میدهد این مثال که نمیشود مصحح استعمال لفظ نقض استعداد واقع و متعقن باشد برای بقا، لولم یرفع رافعون. و این که عرفن صحیح است بگوییم انتقض یقین باشتعال استراج، نشان میدهد که چون یقین عرفن اقتضاء استحکام دارد، امر مستحکمی است، ولو متعلقش استعداد بقا نداشته باشد صحیح است بگوییم انتقض الیقین و اشتعال استراد. پس مصحح اسناد لا تنقض الیقین به شک خود یقین است، نه متعقد. در مورد انتقض الحبل، خب یک شیء متصلی است که به لحاظ استحکام و ابرام او گفتن که حال که باز شد این تناب، کسی آن را باز کرد، میگن نقض الحبل. اما مرحوم شیخ راجع به مطلق متیقن که اقتضاء بقا دارد فرمود اسناد نقض صحیح است. یکی از مواردی که متیقن اقتضاء بقا دارد، لولم یرفعه رافعون، همین سنگی است که بالای پشت بام است. ما از شما سوال میکنیم، اگر سنگی بالای پشت بام بود، شک کردید که کسی آن را برداشت یا بر نداشت، بادی آن را انداخت یا نه انداخت، استثام نمی توانید بکنید بقاء سنگ را بر پشت بام؟ آیا این از موارد شک در رافع نیست؟ قطعا هست. پس چرا صادق نیست انتقض الحجر من مکانه؟ ولی در مورد چراغی که شک داریم که نفتش چه مقدار است، اگر احتمال بدهیم نفتش تمام شده باشد، صدق می کند عرفاً انتقض الیقین و اشتعال استراج. در حجر فرض کنید نچسبیده است اصلا به دیوار، یک وقت سنگی به دیوار ملتصق است، چسبیده شده، میکنیم این سنگ را، لقائل ان یقول صدق میکند نقض الحجر من مکانه. اما فرض مرحوم آخون این است که سنگی روی پشت بام است که اقتضاء بقا و استمرار دارد، لولم یرفعه رافعون. مرحوم شیخ این را از موارد رافع میداند یا نمیداند؟ قطعا میداند، در حالی که صحیح نیست بگیم انتقض الحجر من مکانه. این نشان میدهد که ضابط در اسناد نقض خود یقین و استحکام یقین است و نه استحکام متعقن و اقتضاء او للبقاء لولم یرفعه رافعان. بعد مرحوم صاحب کفایه فرموده است این که مرحوم شیخ فرموده یقین حقیقتا نقص شده، پس معنا نداره نهی از نقض یقین. آقا مراد از نقض، نقض عملی است نه نقض حقیقی. معلومه که لا تنقض الیقین نهی نمی کند از نقض حقیقی یقین. اولا در اختیار ما غالبا نیست نقض حقیقی یقین، تابع اسباب تکوینی آن هست. ثانیا نهی نداریم شرعا از نقض حقیقی کردن یقین. کاری کنیم یقینمان به طهارت از بین برود، چه اشکالی دارد؟ ما به هر حال حتی طبق توجیه شمای شیخ انصاری باید نقض رو به نقض عملی معنا کنیم. شما می فرمایید نقض متعقن مثل نقض طهارت، لا تنقض الیقین به شک، یقین به معنای متعقن باشد مثالش که در روایت ذکر شده طهارت هست. مگر ما نقض حقیقی طهارت فعلا در اختیارمان هست؟ اگر ما شک داریم خواب رفتیم یا نه، اون خواب واقعی اگر حاصل شده طهارت نقض حقیقی پیدا کرده، اگر حاصل نشده با شک نقض حقیقی پیدا نمی کنه. و اصلا نقض حقیقی طهارت مگر نهی دارد؟ من عمدن میروم میخوابم، وضوم باطل میشود، این نهی دارد؟ پس چه فرق میکند شما چه نقض را به یقین بزنید چه به متعقن بزنید؟ باید بگید مراد نهی از نقض عملیه، مراد نهی از نقض عملی است. لا تنقض الیقین عملا به شک، یعنی آثار یقین را بار کن. نفرمایید که لازمه این مطلب شمای صاحب کفایه اینه که ما بگیم مفاد لا تنقض الیقین به شک این است که آثار شرعی خود یقین را بار کنیم. قیام استصحاب مقام قطع موضوعی مفاد لا تنقض الیقین به شک بشود، در حالی که مورد روایات استصحاب ترتیب آثار متعقنه. می فرماید که لازم نیست وضو بگیری نقض نکن یقینت را به وضو، اثر بقاء وضوع را حضرت بار کرد، جواز صلات، عدم وجوب اعاده وضوع، نه آثار موضوعی یقین را مثل جواز اخبار. پس باید بگیم مراد از نقض، نقض المتعقن است نه نقض یقین و عدم ترتیب آثار و احکام یقین. مرحوم آخوند جواب داده فرموده یقین مرآت متعقن است. چجور واقع یقین لحاظ عالی می شود؟ شما وقتی یقین دارید به یک مطلبی اون واقع رو می بینید، نگاهتان به یقین نگاه عالی و فنایی هست. این سرایت کرده فناییت و مرآتیت از واقع یقین به مفهوم یقین. مفهوم یقین هم لحاظ میشه مرآتن الالمتیقن، و مراد اینه که لا تنقض الیقین به لحاظ آثار طریقی یقین. آثار طریقی یقین چیست؟ همون احکام و آثار متعقن است. و لذا لا تنقض الیقین به شک عملا در مقام استعمال اسناد نقض به خود یقین است و نهی می کند از نقض عملی یقین به شک. اما مراد جدی و کنایی این هست که آثار متعقن رو بار کنید. بعد مرحوم صاحب کفایه فرموده است که ممکن است به ما اشکال کنید و از مرحوم شیخ دفاع کنید، بگویید آقا یقین به حدوث طهارت خورده. خب یقین به حدوث طهارت اگر حساب کنیم که الانم باقی است و آثار حدوث طهارت رو هم که ما نمیخوایم الان بار کنیم، ما که قاعده یقین نمیخوایم جاری کنیم، میخواییم استصحاب کنیم، آثار بقا رو بار کنیم. ولذا ممکنه شما بگید چون یقین به حدوث نقض نشده و باقی است، ولذا شارع با لا تنقض الیقین میخواد بگه آثار متعقن رو بار کن، نقض نکن متعقن را. ولا یقین اگر به حدوث طهارت حساب بشه که باقیست وجدانه، معنا نداره بگن لا تنقض الیقین. ولذا این مستشکل دفاع میکنه از مرحوم شیخ، میگه که لا تنقض الیقین به لحاظ خود یقین اسناد داده نشده است نقض، چون یقین به حدوث باقی است و نقض نشده است تا نهی از آن بخواهد بشود. ولذا مراد از لا تنقض الیقین باید باشه لا تنقض المتعقن، و مجازن تعبیر کرده باشن لا تنقض الیقین. و این نهی از نقض متعقن در جاییست که متعقن قابل بقا و مقتضی بقا داشته باشه. مرحوم آخون میفرماید که این که شما میگید یقینه به حدوث وجدانن باقیست و نقض نشده، پس نهی از نقض آن معنا نداره و لذا مراد از نهی از نقض، نهی از نقض متعقن است. جوابش اینه که در استصحاب حیث حدوث و بقاء رو لحاظ نمی کنند، ذات متعقن و مشکوک را می بینند. ولذا میگه انک کنت علی یقین من طهارتک، نه من حدوث طهارتک. شما یقین به طهارتت داشتی، یقین رو به ذات طهارت اضافه میکنند و این مصحح اسناد نقضه. میگه یقینت رو به طهارت باشد که در طهارت نقض نکن، نگفت یقینت رو به حدوث طهارت نقض نکن تا بگویید که یقین به حدوث وجدانن باقی است و ما هم در استصحاب نمیخواهیم آثار حدوث رو بار کنیم، میخواهیم آثار بقا رو بار کنیم. ولذا این اشکال هم وارد نیست. فتحصل من کلام صاحب الکفایه که لا تنقض الیقین به شک نهی از نقض عملی یقین است و اسناد نقضم به خود یقین است لما یرافیه من الاستحکام و نه اسناد نقض به متیقن و این اختصاص به موارد شک در رافع ندارد، شامل موارد شک در مقتضی هم می شود و مفاد این حدیث این هست که لا تنقض الیقین به شی عملا به سبب شک فی، یعنی آثار طریقی یقین را در حال شک هم بار کن. آثار طریقی یقین یعنی آثار متیقن. این فرمایش صاحب کفایه مواجه شده با ایرادهایی. ایراد اول اینه که گفته میشه و در کلمات مرحوم نائینی هم هست که اگر مثلا ما یقین کنیم که عقد موقت یک روزه‌ای بسته شده است بین یک مرد و یک زن، اون روز تمام بشه، فردای اون روز عرفیست بگوییم انتقض یقینی به زوجیت حاضرین بالیقین به عدم زوجیت ما فی هذا الیوم، یقین من به زوجیت این دو نفر در دیروز نقض شد، شکسته شد، به هم خورد، گسسته شد، با یقین امروزم و عدم زوجیت این دو نفر. این عرفیست؟ عرف این را تأیید نمی کند. جایی تعبیر می کنند به نقض که اقتضاء بقا داشته باشه منقوض، و الا اگر اقتضاء بقا ندارد اون شی، چجور ازدواج موقت یک روزه اقتضاء بقا ندارد، زوجیت دیگر برای روزهای آینده اقتضاء بقا نداره. نمیگن انتقدت زوجیت و بینهما، انقطعت زوجیت و بینهما، اینو نمیگن. اما جایی که طلاق بدهد مردی زنش را، اون وقت میگن انتقدت زوجیت و بینهما، انقطعت زوجیت و بینهما. همینطور یقین، اگر یقین به شیئی بخورد که اقتضاء بقا ندارد، شما یقین داشتید درس یک ساعت هست و بعد از یک ساعت تمام می شود، یک ساعت گذشت درس تمام شد، عرفیست بگویید انتقض یقینی به درس، به یقینی به عدم درس بعد ساعت؟ انتقاض نیست، از اول قصور دارد این یقین نسبت به مازاد بر اون مقداره وجود مقتضی. این مطلبی است که مرحوم محقق نائینی هم مطرح کرده. این اشکال اول. طبق این اشکال انتقض الیقین به اشتعال سراج تعبیر درستی نخواهد بود. جناب صاحب کفایه شما این مثال رو خودتون اختراع کردید، در هیچ لغتی ما پیدا نکردیم این تعبیر را، شما خودتون با زبان فارسی یک مطلبی رو تنظیم کردید، ترجمه به عربی کردید، اما معنای دقیق انتقاد یقینی به اشتعال استراد چیست؟ انتقاد یقینی یعنی ارتفع یقینی؟ یعنی دیگر یقین ندارم به اشتعال استراج؟ معنای انتقاض این نیست. لا اقل من الشک، شما از کجا احراز می کنید معنای دقیق انتقاض الیقین؟ عدم الیقین بعد وجوده. چه کسی گفته از معنای انتقاض الیقین این هست؟ پس چرا در جایی که شیء اقتضاء بقا ندارد، مثل اون ازدواج موقت یک روزه، بعد از گذشت یک روز نمیگن انتقضت الزوجیه، یا حتی نمیگن انتقض الیقین به زوجیت امس؟ بله، نه، انتقض الیقین به زوجیه فی امس، یعنی یقین دیروز به زوجیت. یقین دیروز به زوجیت نقض شد با یقین امروز به عدم زوجیت؟ این صدق عرفی است یا این صادق نیست عرفن کما هو مدعا المحقق النائینی؟ و یا لااقل مشکوک است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اشکال اول به صاحب کفایه. اشکال دوم جناب صاحب کفایه، شما فرمودید اگر نقض به متيقن بخورد باید صدق کند انتقض الحجر من مکانه، و این صادق نیست. ما هم قبول داریم انتقض الحجر من مکانه صادق نیست، ولیکن این در صورتی به مرحوم شیخ وارد خواهد بود که مرحوم شیخ بفرماید که استعمال شده از یقین در متيقن به نحو مجاز، یعنی لا تنقض الیقین به معنای لا تنقض ما تعلق به الیقین باشد. اما این روشن نیست. چه بسا مرحوم شیخ مرادش اینه که در مقام استعمال اسناد نقض به یقین است، ولی چون نهی حقیقی از نقض الیقین معنا ندارد، چون خارج از اختیار است، پس مراد از لا تنقض الیقین، مراد جدی از لا تنقض الیقین این است که نقض نکن متيقن را. مصحح استعمال لفظ نقض متيقن نیست، مصحح استعمال لفظ نقض یقین است، ولیکن مدعای مرحوم شیخ چه بسا اینه که یقین نقض حقیقی که شده، معنا نداره بگید لا تنقض الیقین حقیقتا، پس باید مراد این باشه که آثار متيقن رو بار کن. اگر نقض به خود متيقن تعلق می گرفت، نه در همه جا، در همه جا مرحوم شیخ این را نمیگوید، هر کجا که نقض به متيقن تعلق گرفت، مثل نقض و طهارت، نقض و زوجیه، میبینیم در جایی صادق است نقض که اون منقوض اقتضاء بقا داشته باشه. ولذا زوجیت یک روزه که از بین میره نمیگن انتقضت، اما اگر طلاق واقع بشه در زوجیت دائمه میگن انتقضت زوجیه. مرحوم شیخ لعله مقصودشون اینه که چون یقین نقض حقیقی شده و قبول هم دارد ولو با توسط عرفی که انتقض الیقین صادق است، ولذا میگه نقض حقیقی شده است یقین، تعبیر میکنه یقین نقض شده است. انتقض الیقین به اشتعال سراج جناب صاحب کفایه اخبار مرحوم شیخ که با اخبار مشکلی ندارد. حالا معنای اصلی نقض رو گفت، رفع هیئت اتصالیه از یک شیء متصل محسوس و مادی، ولیکن پذیرفته این مطلب را که نقض به یقین هم اسناد داده می شود به نحو اخبار. این رو در صفحه 600 در صفحه 620 جلد دوم رسائل تصریح میکنه، میگه ما مشکلمون اینه که نهی از نقض الیقین نهی از یک امر غیر اختیاری است، ولذا میگه ما باید توجیه کنیم، بگیم مراد از نقض الیقین نقض المتیقن است، نه این که استعمال شده است یقین در متیقن. این رو ادعا نکرده. مجاز در کلمه نیست که لفظ یقین را به معنای متعقن استعمال کرده باشند. این ظاهر کلام مرحوم شیخ نیست. مرحوم شیخ فرموده نقض حقیقی یقین قابل نهی نیست، ولذا مجبوریم بگیم نهی شده از نقض متعقن یا احکام یقین. اون وقت وقتی که میگن لا تنقض الیقین و اراده میکنن نهی از نقض متیقن را، در مواردی نقض متیقن صادق است که متیقن اقتضاء بقا و دوام داشته باشه. و در مواردی که مقتضی قاصر هست متعقن اقتضاء بقا نداره و به لحاظ متعقن نمیشه مراد جدی نهی از نقض متعقن باشد. این محصل اشکال به صاحب کفایه که شما که فرمودید انتقد الحجر من مکانه صحیح نیست، بله صحیح نیست، اما مرحوم شیخ ممکن است بگوید ما مقصودمون این هست در جایی که اسناد به متعقن صحیح است که بگیم انتقضت طهاره انتقضت زوجیه، ببینیم تفصیل هست بین موارد قصور مقتضی یا ابتلاء به مانع. در جایی که ابتلاء به مانع باشه صحیحت انتقضت زوجیه انتقضت طهاره. و مراد از نقض الیقینم همین ولو استعمال شده یقین در معنای خودش، اما مراد نهی از نقض متعقن است. عملا خود محقق مرحوم شیخ، این محقق بزرگ، تصریح میکنه میگه مراد از نقض نقض عملی است، رفع الید است عن العمل به مقتضی المتعقن. چطور شما به شیخ نسبت هایی میدید که روح ایشان هم خبر نداره. که ایشون میگه مراد از لا تنقض باید نقض حقیقی باشه، خود ایشون میگه نقض عملی، و لذا این اشکال ها وارد نیست. توضیح مطالب ان شاء الله فردا.